بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 108 سطر 21 قال و یندرج تحت هل جنس به اعتبار عارض. بحثمون در تقابل بود. ابتدا بیان کردیم که تقابل وصف است برای کثرت نه برای وحدت. بعد توضیح دادیم که تقابل معناش چیست و آخر سرم وارد اقسام تقابل شدیم. اقسام تقابل رو ذکر کردیم و توضیح دادیم. معلوم شد که تقابل به چهار قسم تقسیم میشه که هر کدوم از این قسم ها دارای افرادی هستند. پس تقابل حالت جنسی پیدا می کند و این چهار قسم نوع میشند و افراد این چهار قسم هم اشخاص هر یک از این انواع میشن. پس تقابل جنسه و سرب و ایجاب یک نوعه، عدم ملکه یک نوعه، تضاد نوعه و تضاد ها نوعی دیگه است. همین تقابلی که جنسه اگر برش عارض کنیم صفت مقابله و حیثیت مقابله رو، حکم فردی از تضاعف میشه، یعنی فردی از مضاف میشه. دو شیئی که متقابلن اگر ذاتشون رو ملاحظه کنیم ممکنه بینشون تضاعف نباشه، ولی اگر صفت مقابله شون رو ملاحظه کنیم بینشون تضایفه. مثلا سواد و بیاض، این دوتا خود ذاتشون رو ملاحظه کنیم بینشون تضاده، ولی این دوتا ذات رو با وصف مقابله ملاحظه کنیم بینشون تضایفه. یعنی سواد به این عنوان که مقابل بیازه و بیاض به این عنوان که مقابل سواده، بینشون میدونید رابطه تضایفه. بخواد سواد رو با حیثیت مقابله ملاحظه کنید باید حتما بیازم به حیثیت مقابله ملاحظه شود. یادشون است که میگفتیم تضاعف در جایی است که دو شی هر دو وجودی باشند و تصور یکی همراه تصور دیگری انجام بشه، مثلا عبوبت و نوبت که هر دو امر وجودی بودن، وقتی ما عبوبت رو تصور میکردیم با نوبت هم کنارش تصور میشد و بالعکس وقتی با نوبت رو تصور میکردیم عبوبت کنارش تصور میشد. همین وضع و الان در سواد و بیاضی که موصوف به مقابله هستن داریم. خود سواد خود بیاض بینشون تضاد و تضایف نیست، اما وقتی موصوفشون میکنیم به مقابله میشود سوادی که مقابل بیازه و بیازی که مقابل سواده. وقتی میخوام اینا رو تصور کنیم، اولا امر وجودی هم ثانیا وقتی میخوام تصورشون کنیم با هم تصور میشن. تو وقتی سواد با بس مقابله رو میخوام تصور کنیم در دن بیاز تصور میشه، چون مقابله با بیازه. بیاز هم با بس مقابله میخواد ملاحظه بشه، سواد مقابل ملاحظه میشه. خلاصه سواد مقابل با بیاض مقابل هر دو با هم ملاحظه میشن، پس حکم تضایف پیدا میکنه. بنابراین خود تقابل یک وصف اضافی است که اگر عارض شد، سلامت اگر عارض شد بر دو شی، اون دو شی رو متضاعفان میکنه، با اینکه اون دو شی بدون این وصف متضاعفان نبودن. خب تا اینجا معلوم شد تقابل جنس بود، ولی همین جنس فردی از نوع خودش شد. تقابل جنس بود، شامل تضایف می شد، شامل تضاد می شد، شامل عدم و ملکه و سلب و ایجاب می شد. اما همین که شامل این چهار قسم بود، یک فردی از تضایف شد، یعنی فردی برای نوع خودش شد، جنسی فرد شد برای نوع خودش. اما با اعتباری که آرزه، یعنی با یک آرزی که اعتبار کردیم تقابلی رو که جنس بود فردی از نوع کرد. یعنی این دو تا سواد و بیازی که تقابل داشتن، این دوتا رو با وصف تقابل داخل در تحت متضایفان کردیم و در واقع اون وصف تقابل تضایف داشت و این سواد و بیاض به خاطر گرفتن وصف تقابل متضایفان شدن. خب یک توضیحی هم درباره متضایفان داده بودیم که متضایفان به دو قسم تقسیم میشن، حقیقی و مشهوری. حقیقی عبارت بود از مثل ابوت و بنوت که خودشون با هم تضایف داشتن. مشهوری عبارت بود از دو ذاتی که به خاطر وصفی با هم تضایف پیدا می کردن، مثل ذات زید و ذات اب که یکی متصف می شد به ابوت می شد اب، دیگری متصف می شد به بنوت می شد ابن. حالا بین این اب و ابن که دوتا ذاتن تضایف برقرار می شد، اما تضایف مشهوری بود که بین دوتا ذات هم تضایف می افتاد، اما تضایف مشهوری. بین اون دو صفت تضایف حقیقی بود، یعنی بین ابوت و بنوت تضایف حقیقی بود، اما بین دوتا ذاتی که موصوف به این دو صفت بودن یعنی اب و ابن تضایف مشهوری بود. این یادتون هست. حالا در اینجا سواد و بیاض بر اثر گرفتن وصف مقابله تضایف مشهوری پیدا میکنن، حکم ابوعب رو پیدا میکنن و خود تقابل تضایف حقیقی داره. توجه شدین با این بیان معلوم شد که خود تقابل تضایف حقیقی داره، اون موصوف به تقابل تضایف مشهوری دارن. پس خود تقابل با این که جنس بود فرد حقیقی برای نوع خودش شد، فرد حقیقی یعنی مضاف، مضاف حقیقی شد. پس جنسی شد مندرج تحت نوع خودش، اما وقتی اعتبار تقابلش ملاحظه شد. اگر اعتبار تقابل رو ملاحظه نکنید تضایف درست نمیشه، ولی وقتی این تقابل رو ملاحظه میکنید تضایف درست میشه. عرض کردم شما سواد و بیاض رو ملاحظه کنید یک بار بدون تقابل، بدون وصف مقابله، ببینید بینشون تضایف نیست، بینشون تضاده. بعد دو مرتبه ملاحظهشون کنید با وصف مقابله، ببینید بینشون تضایف برقرار شد. ولی تضایف از کجا آمد؟ از اون وصفی که گرفته بودن. پس تضایفشون تضایف مشهوری بود، چون تضایفی که از ناحیه وصف میاد مشهوریه. خود وصف تضایف حقیقی داره. از اینجا کشف میکنیم که تقابل تضایف حقیقی داره، در حالی که تقابل جنس بود. الان شد مندرج تحت یکی از اقسام خودش و یکی از انواع خودش که تجزیه. و این اشکالی ندارد که یک چیزی عام باشد اگر خودش رو ملاحظه کنیم و با عروض یک عارضی تحت خاص خودش مندرج بشه، عامه و دارای انواعه، با عروض یک عارضی تحت خاص خودش یعنی تحت نوع خودش مندرج میشه. نمونش هم همین نیست که الان گفتیم. پس مطلب خلاصش این شد که تقابل جنس است برای چهار قسم تقابل، برای چهار نوع تقابل. ولی همین تقابل در عینی که جنس این چهار تاست مندرج تحت یکی از این چهار تا هست، پس جنسی مندرج تحت نوع خودش شده، اما به اعتبار عارضی. اگر اون اعتبار رو که عارض است توجه نکنیم این اندراج پیش نمیاد، توجه میکنیم این اندراج پیش میاد. از کدام توجه کردنش به این صورته که شما دو تا ذات رو پیدا کنید، اونا رو موصوف کنید به مقابله. بعد که موصوفشون کردیم به مقابله، اونها مضاف مشهوری میشن. وقتی اونها مضاف مشهوری شدن خود همون وصف تقابل مضاف حقیقی میشه. وقتی مضاف حقیقی شد مندرج تحت نوع خودش میشه، یعنی تحت مضاف مندرج میشه. مطلب دیگه روشنه، بیش از این توضیح نمیخواد. صفحه 108 سطر 21 و یندرج تحته و یندرج تحته الجنس. عبارت قبلی خواجه رو توجه کنید، آخرین جملهش این بود و تقابل تزایف، آخرین جملهش این بود، گفت تقابل متنوع می شود به انواع اربع. انواع اربع شما اعنی سلب و ایجاب یک، عدم و ملکه دو، تقابل از ادن سه، آخر سر گفت و تقابل تزایف چهار. حالا به دنبال و تقابل تزایف میگه و یندرج تحته الجنس، ضمیر تحته به همین تزایف برمیگرده که آخرین جمله بود، اینطور میشه و تقابل تزایف و یندرج تحت تزایف جنس، جنس این تقابل، جنس این چهارتا تقابل بود. یندرج تحت تزایف که یکی از انواع چهارگانه است، یندرج الجنس یعنی جنس این چهارتا که تقابل است. پس تقابل مندرج می شود تحت تزایف که به اعتبار این عارضه، یا به اعتبار عارض، به اعتبار اون عارضی که عارض شده. وقتی اون عارض رو که اون صفت ملاحظه می کنیم تزایف درست می شه. یعنی مثلا سواد و بیاض که ذاتشون تزایف نداره، با عارضی ملاحظه شون می کنیم، با صفتی که اسمش مقابل است ملاحظهشون میکنیم، این ذات با داشتن صفت مقابله با اون ذاتی که دارای صفت مقابل است با هم تزایف پیدا میکنن، با توجه به صفتشون تزایف پیدا میکنن، ولو ذاتشون تزایف نداشت بلکه تضاد داشت. وقتی تزایف پیدا کردن خود صفتشون هم تزایف داره، همونطور که در اوائل ملاحظه کردیم. پس تقابل میشود فردی از تزایف به اعتبار عارض، یعنی به اعتبار همین مقابل. اقول لما بیان المصنف انقسام تقابل رو به انواع چهارگانه به طوری که این تقابل کل جنس شد لها، کل جنس شد لها، چرا یه کل جنس نمیگه جنس؟ چون تضاد و تزایف، سلب و ایجاب و همچنین عدم و ملکه، اینا تعریف شدن، ما در تعریفشون شاید تقابل رو عکس کنیم، ولی این چنین نیست که تعریفشون تعریف حدی باشه. تا تقابلی که در تعریف عکس میشه جزء ذات به حساب بیاد و چون جزء مشترک جنس قرار داده بشه، چون میدونید که در تعریف اجزاء شیء عکس میشه، اون جزء مشترک جنسه، اون جزء مختص فصله. ما در تعریف حدی میتونیم اون اجزاء حد رو جنس و فصل قرار بدیم، در حالی که این اقسام تقابل تعریف حدی ندارن. پس اگر تقابل رو درشون عکس میکنیم، تقابل به عنوان جزء ذات در اونها عکس نمیشه تا شما بگید که جزء مشترک است و جنس است. پس تقابل جنس اینها نیست، اما چون شامل اینها میشود کل جنس است برای اینها به منزله جنس. لما بیانه که تقابل منقسم میشود به انواع اربعه به طوری که کل جنس میشود لها برای این انواع، وقتی این مطلب رو ذکر که مطلق تقابل که به منزله جنس است مندرج می شود تحت یکی از انواعش که تزایف است. فإن التقابل میخواد بیان کنه حرف مصنف رو، فإن التقابل من حیث هو تقابلون نوع من التزایف، تقابل از این جهت که تقابل از نوعی از تزایفه. اگر این حیثیت تقابل رو و مقابله رو ازش بگیرید دیگه مندرج تحت اضافه نیست، ولی وقتی این حیثیت تقابل یا مقابله رو بهش میدید مندرجه تحت اضافه میشه. و ذالک این که میگوییم تقابل با این که جنس است یا کل جنس است مندرجه تحت یک نوع از انواع خودش یعنی تضایف است، به این جهت است که مقابل با داشتن این وصف مقابله لا یعقل تصور نمیشه الا مقیسا الی غیره. مقابل را وقتی میخواد تصور کنید باید غیر را یعنی اون مقابل دیگر هم تصور کنید و الا این مقابل تصور نمیشه. پس میبینید که خاصیت اضافه درش هست. خاصیت اضافه این بود که اگه بخواد تعقلش کنید اون طرف دیگر باید تعقل بشه. میبینید خاصیت اضافه اینجا هست، وقتی این مقابل را تعقل میکنید اون مقابل دیگر باید تعقل بشه. پس معلوم میشه این دوتا مقابل با وصف مقابله با هم تضایف دارن. اگر این دوتا مقابل با وصف مقابله تضایف دارن خود وصف مقابله یا تقابل هم تضایف دارن. پس مقابل تعقل نمی شود مگر اینکه قیاس بشود با غیرش و مضاف هم همینطور. هر اضافه هم همینطوری که تعقل نمی شود مگر اینکه قیاس بشه با غیرش. پس خاصیت اضافه در تقابل هست. لکن به اعتبار عروض تقابل، اگر تقابل عارض شد این تصور بالقیاس درست میشه، اگر تقابل عارض نشد نه تصور بالقیاس درست نمیشه. سواد و بیاض اگر تقابل رو برش عارض نکنید سواد رو به تنهایی میتونید تصور کنید بدون بیاض، بیاض هم میتونید به تنهایی تصور کنید بدون سواد. اما اگر بحث مقابله رو بهشون دادید خب این سواد مقابل بیاضه، تا میخواد سواد مقابل رو تصور کنید بیاض سوزنتون میاد چون اونم مقابلشه. اینطور میگی سواد مقابل بیاض است، خب بیاض هم داره تصور میشه، یا بیاض مقابل سواد است، سواد داره تصور میشه. در وقتی سواد رو تصور میکنید چون مقابل بیاض میگیریدش بیاض تصور میشه، وقتی بیاض رو تصور میکنید چون مقابل سواد میگیریدش پس سواد داره تصور میشه. بنابراین هر یک از این دو تا رو تصور کنید مقابلش هم تصور میشه. پس تصور هر یک مقیس است الی غیره و خاصیت اضافه همین بود که تصور هر یکش مقیس الی غیره بود. پس خاصیت اضافه در این تقابل هست، بنابراین تقابل مندرج تحت اضافه میشه، تقابل مندرج تحت تضایف میشه. فإن المقابل لا من هذه الحیثیه قد لا یکون مضاعفا. مقابل با قطع نظر از این حیثیت گاهی مضاعف میشه. چرا قد میاره؟ چهار قسم تقابل داشتیم. یک قسمش تضایف بود. در تضایف اضافه هست ولو وقت مقابله نباشد. عبوبت و بنوبت تضایف دارن ولو وقت مقابله بهشون ندید. ذاتاً خودشون تضایف دارن، احتیاج به وقت مقابله ندارن. بله سواد و بیاض بدون وصف مقابله تضایف پیدا نمی کنند، اما عبوبت و بنوبت احتیاجی به وصف مقابله ندارند، خود به خود تضایف دارند. پس اینطور نیست که همه جا با وصف مقابله تضایف درست شود، چون در خود متضایفان احتیاج به این وصف نیست ولی تضایف هست. پس همه جا این چنین نیست که با وصف مقابله تضایف درست شود، در جاهایی که تضایف نیست با وصف مقابله تضایف درست می شود. مثلا در متضادان، در عدم و ملکه، در سلب و ایجاب اگر بخواهید وصف مقابله رو بیارین تضایف درست می کنید. در خود متضایفان بدون احتیاج به وصف مقابله تضایف هست. پس گاهی چنین است که اگر وصف مقابله نباشد تضایف نیست. همیشه اینطور نیست که با نفی وصف مقابل تضایف نفی بشه. ما در متضایفان وصف مقابله را نفی کنیم بازم تضایف هست. پس اینطور نیست که هر جا این وصف نباشد تضایف نباشد. بعضی جاها اگر این وصف نبود تضایف نیست، لذا قد میاره. میگه اگر این وصف برداشتی گاهی تضایف برداشته میشه، اما در بعضی مواضع هست که این وصف هم که برداری بازم تضایف هست. پس روشن شد که چرا قد آمد. در غیر متضایفان با وصف مقابله تضایف درست میکنیم، به طوری که اگر بحث و بردارین تضایف برداشته میشه، اما در خود متضایفان که با وصف تقابل تضایف درست نمی کنیم، وصف تقابل رو که بردارید بازم تضایف هست. پس گاهی اگر وصف مقابل نباشد تضایف نیست، نه همیشه. فإن المقابل لا من هذه الحیثیه، دو چیزی که مقابله همند ولی حیثیت مقابلشون ملاحظه نمی شود، گاهی مضایف نیستند، گاهی مضایف هستند، یعنی از ذاتن تضاف دارن، گاهی هم چون ذاتن تضاف ندارن با وصف مقابله تضاف پیدا میکنن. اگر تضافشون رو بردارید و این خصوصیت، اگر مقابلشون رو بردارید خصوصیت مقابله رو ملاحظه نکنید، با هم تضاف ندارن. فا این ذات ثبات و ذات بیاز بدون اعتبار تقابل من المتضافه نیستن، بلکه من المتضافه اینه. اما اگر اخذ از سواد مقابل للبیاز، کان این سواد و بیاز نوعا من المضاف المشهوری، نوعی از مضاف مشهوری میشن، وقت تقابلشون میشه مضافه. فقط زهر. خب تا اینجا مطلب ایشون توضیح داد، مرحوم علامه مطلب رو توضیح داد و مطلب کاملا میشه روشن شد. از فقط زهر میخواد عبارت خاجر معنا کنه، زمین رو برگردونه توضیح بده مطلب رو که عبارت خواجه روشن میشه. فقط زهر ان الجنس ان المقابل، که کلام خواجه جنس داشت مقابل نگفته بود، ایشون داره توضیح میده. ان الجنس یعنی مقابل، من حیث و مقابلون یندرش تحت تضایف. اون گفت یندرش رو تحته، ایشون زمین رو ظاهر میکنه میگه یندرش تحت تضایف. خاجه گفت به اعتبار آرز، این چون میگه به اعتبار عروض تقابل، اون آرز رو تعیین میکنه، آرز تقابل. میبینید این یه خط تفسیر عبارت خاجه است. تمام شد. بعد میگه ولا استباده، خاجه حکم کرد که جنسی مندرج میشه تحت نوع خودش. آدم به نظرش میشه که این امر بعیدیه که جنسی مندرج تحت نوع خودش باشه. مرحوم علامه در اینجا می فهمد استبعادی ندارد که جنسی داخل در تحت نوع خودش بشه، منتها به شرطی که اون جنس رو متصف کنید که با حیثیتی مندرج شود، اون حیثیت ازش بگیرید مندرج نمیشه. ولا استبعاد در این که شیئی مثلا تقابل در اینجا اخص باشد از نوع خودش، یعنی مندرج باشه تحت نوع خودش، یا مساوی باشه با نوع خودش. یک معنای عام که جنسه میتواند با نوع خودش که اخصه، این رابطه اخص بودن رو یا تساوی رو برقرار کنه. جنسی اخص میشود از نوع خودش یا مساوی میشود با نوع خودش، ولی با عروض یک عارض. تا وقتی اون عارض عارض نشده اون جنس جنسه، مندرج تحت نوع خودش نمیشه، یعنی اخص از نوع خودش نمیشه، مساوی با نوع خودش نمیشه. ولی وقتی اون عارض عارض اون عارض عروض پیدا کرد، این جنس اخص میشود از نوع خودش یا مساوی میشود با نوع خودش. پس اینجور نیست که جنسی که اعم است در عین اعم بودن بشه اخص، او ذاتاً اعم است، با گرفتن این حیثیت اخص میشود. پس جنسی که چیزی که خالی از این خاصیت جنس است و همراه خاصیت است، مندرج تحت اخصه. پس یه چیز هم اهم هم اخص نیست تا جمع متقابل این لازم بیاد، بلکه اهم است به اعتبار این که خالی از این عارض است، اخص است یا مساویست به اعتبار این عارضی که پیدا کرده. ولا استبعاد در این که شیء اخص شود یا مساوی شود نسبت به نوعش، اما نه خودش، نه خودش که اعم بود بشه مساوی یا اخص، بلکه به اعتبار عارضی که یعرض له، به اعتبار عارضی که برش عارض می شود میتواند اخص شود یا میتواند مساوی شود. اون عارض رو ازش بگیر دوباره همون اعمی که بوده هست. پس تقابل بدون وصف مقابل، بدون ملاحظه وصف مقابله جنس است برای این چهارتا، با توجه به وصف مقابله می شود مضاف. یعنی مندرج میشه تحت نوع خودش، اخص میشه از نوعش. مطلب بعدی، قال و مقولیته علیها به تشکیک و شدها فیه از سالس. آیا این تقابل که بر این چهار نوع اطلاق میشه مساوی اطلاق میشه یا مختلف اطلاق میشه؟ علا سبیل تواتی اطلاق میشه یا علا سبیل تشکیک اطلاق میشه؟ اگر مساوی اطلاق بشه علا سبیل تواتی، اگر مختلف اطلاق بشه علا سبیل تشکیک. اطلاق مفهوم بر مصادیق خودش گاهی مساویه، مثل اطلاق انسان بر مصادیق خودش. انسان یه مفهومی، البته مفهومی که ماهیت هم هست، انسان یه مفهومه بر مصادیق خودش صدق میکنه، صدقش هم مساویست. نمیتونیم بگیم این زید انسان، اون امر انسان تره. همه انسان هم فرقی نمیکنه، در انسانیت فرقی بینشون نیست، همه در داشتن این مفهوم مساوی هم. صدق انسان بر مصادیق خودش علت تساویست، یعنی به طور تباکیه. اما صدق وجود بر مصادیق خودش اینطور نیست، مختلفه. وجود در علت قوی تر از وجود در معلوله. پس صدق وجود بر علت قوی تر از صدق وجود بر معلوله. وجود در موجود مستقر مثل مثلا مکان قوی تر از وجود در موجود متدرج مثل زمان یا مثل حرکت. پس صدق وجود بر امر ثابت قوی تر است و شدید تر است از صدق وجود بر امر مستمر متدرج. میبینید که اطلاق وجود بر مصادیق خودش به اختلاف نست. اینجا گفته میشود که وجود امر تشکیکی است. خب احتمالا شنیده باشید که صدرا میگه وجود مشکیکه. اون که میگه وجود مشکیکه منظورش اینه که خود وجود افراد مختلف داره که بعض افرادش شدیدن بعض افرادش ضعیفن. ما الان اینو نمیخوام بگیم، ما میخوام بگیم مفهوم وجود صدق مختلف داره، نه خود مصادیق وجود با هم مختلفن. اون یه تشکیکی دیگریست. این تشکیکی که ما داریم بحث میکنیم تشکیکی در صدقه، نه تشکیکی در واقعیت. اونی که صدرا میگه تشکیک در واقعیته، یعنی در این واقعیت وجود اختلاف هست، اون تشکیک صدراییه. این تشکیکی مشیان گفتن که مرحوم علمان قبل از آمدن صدرا داره مطرحش میکنه، تشکیک مفهومیه، یعنی یا تشکیک در صدقه، یعنی این مفهوم که دارد صدق میکند بر مصادیق به اختلاف صدق میکنه. کار نداریم که مصادیق خودشون اختلاف دارن یا ندارن. پس این تشکیک با تشکیک که صدرا میگه اشتباه نشه. صدرا این تشکیک هم قبول داره که تشکیک در مفهومه، یه تشکیکی دیدم اضافه میکنه که تشکیک در واقعیته. من شا تشکیک در واقعیت رو نگفتن، ولی تشکیک در مفهوم رو گفتن. مرحوم علامه زمانی بوده که تشکیک مصداقی مطرح بوده، ولی تشکیک واقعی هنوز مطرح نشده بوده. البته به توسط شیخ اشراق مطرح شده، اینطور نبوده که مرحوم علامه آشنا نباشه با این مسئله. علامه خواجه همشون آشنا بودن، اونجا کامل جا نیفتاده، مثل زمان صدرا نشده که کاملا جا بیفته. علایات اینجا خرص نکنید، منظور از تشریکی میگیم تشریکی در مصداق، تشریکی در صدق. لذا خواجه میفرماید و مقولیته علیها به تشریک. مقولیت یعنی هم شدن، صدق کردن. ببینید تشریک رو میبره تو صدق. مقولیت تقابل علیها بر انواع چهارگانه به تشکیکه، یعنی اینطور نیست که هر چهار تا نوع تقابلشون یکسان باشه، تا مفهوم تقابل بر هر چهار تا یکسان صد کند و به نحو تباطی صد کند، بلکه مفهوم تقابل بر این چهار تا به تشکیک و اختلاف صد میکنه. خب حالا که مفهوم تقابل بر این چهار تا به تشکیک صد میکنه، از بین این چهارتا کدومشون شدیدترند که حالا مفهوم برای اون شدیدتر و قویتر صد کنه؟ ایشون میفهمد سومی شدیدتره، یعنی تضاد. بعضی گفتن اولی شدیدتره، یعنی تناقض. تبدیلی که خواجه شمردیم بود تقابل سلب و ایجاب که همون تناقضه، این اولی بود. تقابل عدم ملکه دومی بود، تقابل تضاد سومی بود، تقابل تضاد چهارمی بود. مرحوم خواجه میفرماد که از بین این چهارتا اون سومی اشده، یعنی تقابل تضاد. بعضی گفتن از بین این چهارتا اولی اشده، یعنی تقابل سلب و ایجاب. مرحوم علامه این دوتا توضیح میده چرا سومی اشده، این یه بیان داره، چرا اولی که تناقض اشده، اینو بیان دیگه داره. بیانا شما توجه کنید، بیان سنگینه ولی انشاءالله توضیح میدم حل میشه. الان میخوام بیان کنیم که تضاد اشد است. از چی اشده؟ از سلب و ایجاب. چون تضایف رو کسی اشد نگرفته، عدم ملکه رو همینطور. اختلاف سر این دوتا هست، تضاد اشده یا سلب و ایجاب اشده. اختلاف سر این دوتا هست. پس وقتی میگیم تضاد اشده یعنی از سلب و ایجاب اشده، کاری به اون دوتا دیگه نداریم. سلب و ایجاب اشده یعنی تضاد اشده، بازم کاری به اون دوتا دیگه نداریم، چون اختلاف در این دوتا هست. اون دوتا دیگه رو میدونیم ضعیف‌تره. حرف سر اینه که در بین این دوتا که یکی تضاد و یکی سلب و ایجاب، کدومش اشده. گروهی گفتن که تضاد اشده. خب برای اینکه اثبات کنن تضاد اشده، باید تضاد با سلب و ایجاب بسنجن، بعد ببینن تضاد اشده. نحوه سنجش رو دقت کنید، اینجا مهمه. یک بار در تضاد سواد رو با بیاض میسنجن، یعنی احد و ضد رو با ضد آخر میسنجن، اصلا توش سلب مطرح نیست. یعنی یکی سواد یکی بیاض، اناد میبینیم، میبینیم بینشون اناده، با هم جمع نمیشن، سواد و بیاض جمع نمیشن، هیچ رابطه الفتی بینشون نیست. رابطه الفت یکیش تساویه که الفت خیلی شدیده، هر جا این صدقونه این صدق میکنه، با هم هم کاملا جمع میشه، اون میشه رابطه تساوی. از تساوی که بگذاریم، عموم خصوص مطلق الفت متوسطه، بعدم خصوص من وجهه. تباین اناد کامل بی مناسبتی و بی الفتیه. پس توجه کنید اونجا که عموم خصوص مطلق باشه، دو تا شی با هم یه الفتی دارن، البته الفتشون به اندازه الفت تساوی نیست، ولی اناد اون متباین رو هم ندارن. پس هر جا رابطه اما اخص باشه، اناد شدید نیست. اونجا که رابطه متارده باشه، هم دیگه رو ترد کنن، اناد شدیده. این یه مقدمه است که باید بهش توجه باشه. در جایی که دو شیء اون خصوص مطلق دارن، هم دیگه رو ترد نمی کنن، بلکه بعضی جاها با هم جمع میشن، بعضی جاها هم دیگه رو ترد می کنن. اونجا که خاص هست عامم هست، بعضی جاها که عام هست خاص نیست، اینجا تنافی درست میشه. یعنی در یه جایی که خاص هست عام هم هست، با هم جمع میشه. پس اونجا که عام خاص باشه، متارده و اناد شدید نیست. اونجا که متارده شدید است، جاییست که عام خاص نباشه. این یه مقدم است که توضیح داده شد. حالا توجه کنید در بحث ما، ثبوت سواد با ثبوت بیاض، بینشون متارده است، هیچ جور هم الفت نداره. هر جا شما ثبوت بیاض داشتید، باید ثبوت سواد رو نفی کنید، و هر جا ثبوت سواد داشتید، باید ثبوت بیاض رو نفی کنید. اینا متارده دارن، هیچ جور هم با هم الفت نداره، و بین ثبوت بیاض و ثبوت سواد تضاد. پس اونجا که تضاد، متارده شدیده، هیچ الفتی نیست. در تضاد توجه کنید که الفت اصلا نیست. بیام سراغ سلب، سلب و ایجاب. وقتی که ثبوت ثبات حاصل است، سلب بیاض حاصل است. اینو توجه کنید. وقتی ثبوت ثبات حاصله، سلب نیاز حاصله. و بالعکس اونجا که ثبوت ثبات هست سلب بیازه، اونجایی که ثبوت بیاز هست سلب ثباته. که ثبوت یکی مستلزم سلب دیگری است. تا اینجا روشن دیگه. ثبوت یکی با سلب دیگری جمع میشه، ثبوت یکی با سلب دیگری جمع میشه، ثبوت یکی با ثبوت دیگری جمع نشد، ثبوت ثبات با ثبوت بیاض جمع نشد، اما ثبوت یکی با سلب دیگری جمع میشه، ثبوت ثبات با سلب بیاض جمع میشه و به عکس ثبوت بیاض با سلب ثبات هم جمع میشه. اما از هر دو طرف جمع میشه، ثبوت ثبات با سلب بیاض جمع شد، سلب بیاض هم با ثبوت ثبات جمع میشه. اگر در یه محلی بیاض و سلب کردیم حتما ثباته، یا میتونی چیز دیگه باشه، میتونی سرخی باشه، سبزی باشه، زردی باشه، یا رنگ دیگه باشه. توجه کنید، ثبوت ثبات با سلب بیاض جمع شد، اما سلب بیاض لازم نیست با ثبوت و ثبات جمع بشه، میتونه با ثبوت و عمره جمع بشه. یعنی وقتی شما بیاض و سلب کردید از یه دیواری، معنیش نیست که حتما ثبات هست، شاید عمره باشه، شاید خاطره باشه، شاید سفره باشه و رنگهای دیگر. پس هر جا دقت کنید، دارم اونجا به کلیه درست میکنم، هر جا ثبات ثابت شد بیاض سلب می شود. اما نمیتونیم بگیم هر جا بیاض سلب شد ثبات ثابت می شود. بعضی جاها که بیاض سلب می شود ثبات ثابت می شود. پس از یک طرف موجبه کلیه داریم، از یک طرف موجبه جزئیه داریم. از یک طرف بگیم هر جا ثبات ثابت شد بیاض سلب می شود، این موجبه کلیه ما. از اون طرف بگیم بعضی جاها که بیاض سلب می شود ثبات اثبات می شود، در این طرف بعض می گیم، در اون طرف کل می شود. و قانون خصوص مطلق این طوره که درش یک موجبه کلیه و یک موجبه جزئیه، یا بفهم سالبه جزئیه تشکیل بشه. در حیوان انسان می گید کل انسان حیوان، از اون طرف می گید بعض حیوان انسان، یه موجبه کلیه داری یه موجبه جزئیه. در هر جمع خصوص مطلق باشه یه موجبه کلیه داری یه موجبه جزئیه. الان هم دیدید که بین ثبوت ثبات و سلب بیاض ما تونستیم یه موجب کلیه درست کنیم، بگیم که هر جا که ثبات ثابت است بیاض مسلوب است، و تونستیم یه موجب جزئی درست کنیم، بعضی جاها که بیاض مسلوب است ثبات موجود است، یه موجب جزئی درست کنیم، یه موجب کلیه. پس معلوم شد بین ثبوت ثبات و سلب بیاض اون خصوص مطلقه، یعنی ثبوت ثبات اخص است، ثبوت ثبات اخص است از سلب بیاض. همیشه میدونید در موجب کلیه اون اخص موضوع قرار میگیره، کلو انسان حیوان گفته میشه، اهم موضوع قرار داده نمیشه. در اینجا هم گفتیم هر جا ثبوت ثبات هست سلب بیاض هست. این ثبوت بیاض رو موضوع قرار دادیم تو موجبه کلیه، اون که در موجبه کلیه موضوع قرار میگیره اخصه. پس ثبوت ثبات اخص شد از سلب بیاض و سلب بیاض اهم شد. بالاخره بنشین رابطه مخصوص مطلق درست شد. پس ثبوت ثبات با سلب بیاض اون خصوص مطلق داره، انادشون کامل نیست. اما ثبوت ثبات با ثبوت بیاض اناد کامل دارند. بین ثبوت ثبات و ثبوت بیاض تضاد اناد کامله، بین ثبوت ثبات و سلب بیاض ایجاب و سلب انادشون کامل نیست. پس اونجا که ایجاب و سلب است اناد کامل نیست، اونجا که تضاده اناد کامله. بنابراین تقابل در تضاد قوی تر از تقابل در سمبولیزم. دقیقا چی شد؟ این بیانی بود برای کسانی که میگویند تقابل در تضاد قوی تر از تقابل در سلب و ایجابه، چون تقابل در تضاد کاری میکند که اناد قوی بشه، در نتیجه تقابل قوی است، اما تقابل در سلب و ایجاب همونطور که بیان کردیم تقابل رو قوی نمی کند، اون خصم مطلق درست میکنه. یعنی ثبوت بیاض یا ثبوت سواد در مثالی که زدیم با سلب بیاض، این دوتا رابطهشون سلب و ایجابه، انادشون قوی نیست، اون خواست مطلق دارن. اما ثبوت سواد با ثبوت بیاض بینشون تضاده، انادشون مطلقه، انادشون کامله، هیچ اون خواست مطلق ندارن، با هم متارده کامل دارن. پس در وقتی که ثبوت سواد است، ثبوت بیاض یعنی رابطه تضاده، اناد کامله، در وقتی ثبوت سواد است و سلب بیاض یعنی رابطه سلب و ایجاب، اناد کامل نیست. پس اناد در تضاد قوی تر از اناد در سلب و ایجاب، یا به عبارت دیگه تقابل در تضاد قوی تر از تقابل در سلب و ایجاب. این بیان کسانی که تقابل رو در تضاد قوی تر میدونن از تقابل در سلب و ایجاب. قال و مقولیتها علیها و مقولیته علیها به تشکیل، یعنی مقولیت و حمل شدن تقابل علیها بر این انواع چارگانه به تشکیل و اختلافه، به تباطی و یک نواختی نیست بلکه به تشکیله. خب اگر حمل تقابل بر این چهار تا به تشکیل و اختلافه، کدوم یکی از این چهار تا تقابلشون شدیدتره؟ میفهمد و اشدها، یعنی اشد این چهار تا فیه، یعنی در تقابل اون سومی است، اون تضاد است. اشد در تقابل اون سومی است، یعنی تقابل اون سومی قوی تر از تقابل بقیه است. اقولو التقابل یقالو یعنی یهملو علا اصناف الاربعه اما لاب سویه، حمل می شود لاب سویه یعنی لاب تباطی بل به تشکیک. فا این تقابل زدین اشد است در تقابل بودن از تقابل سلب و ایجاب. تا اینجا مدعا بود، این وذلک دلیله که مشکل عرض کردم از خارج توضیح دادم انشاءالله روشن شد، عبارت باید حل بشه. وذلک یعنی این که میگوییم تقابل ضدین اشد است به این جهت است که ثبوت ضد مثلا ثبات مستلزم سلب دیگری مثلا بیاض است. و هو توجه کنید زمیره رو به کجا برمیگردونم، و هو یعنی این ثبوت ضد اخص است منه یعنی از سلب دیگری، ثبوت ضد یعنی ثبوت ثواب اخص است از سلب دیگری یعنی از سلب بیاض. توضیح دادم چطوری اخصه، هر ثبوت بیاضی ثبوت ثوابی سلب بیاض هست. خب این شد یه موجب کلیه که موضوعش اخص است، محمولش اهم است. پس ثبوت سواد که موضوع قرار گرفته اخصه، و سلب بیاض که محمول قرار گرفته اهمه. لذا ایشون میگه به هو اخص و منه، یعنی ثبوت زد اخص است از سلب دیگر، ثبوت سواد اخص است از سلب بیاض. دون العکس، دون العکس اطفاس بر ثبوت و زدی از سلزم و سلب الاخر، اطفاس بر هو برخص من نگیرید. دون الاس اینطوری ثبوت زد مستلزم سلب دیگری است، اما دون الاس سلب دیگری مستلزم ثبوت اون زد نیست. سلب بیاض مستلزم ثبوت سواد نیست. ممکنه شما بیاض رو بردارید سواد نیاد، حمره بیاد. فهوبه، پس دقت می ده زمیر کجا برمیگردونه. فهو یعنی ثبوت زد در اناد، در اناد لل آخر، یعنی در اناد لثبوت الاخر شدیدتر است از سلب الاخر. ثبوت ثبات با آخر، یعنی با سقوط آخر، یعنی با سقوط بیاض، عنادش شدیدتر است از عنادی که سقوط سواد با سلب آخر، یعنی سلب بیاض دارد. سقوط، دوباره عرض میکنم، سقوط سواد با آخر یعنی با سقوط بیاض عناد دارد، سقوط سواد با سلب آخر یعنی سلب بیاض هم عناد دارد. ولی عنادی که سقوط سواد با آخر یعنی با سقوط بیاض دارد بیشتر از عنادی است که سقوط سواد با سلب آخر یعنی با سلب بیاض دارد، زیرا که سقوط سواد با سقوط بیاض اصلا جمع نمیشه، ولی سقوط سواد با سلب بیاض به خاطر اینکه سقوط سواد اخص است با سلب بیاض گاهی جمع میشه، اما سلب بیاض گاهی با سقوط سواد جمع نمیشه، با سقوط حمره جمع میشه. روشن مطلب؟ عبارت بسیار سنگین بود، با توضیحاتی که داده شد و مثالی که زده شد انشاءالله روشن شده باشه. پس عبارت آخر رو توجه کنید، فهو اشد، یعنی سقوط این زد، مثلا سقوط سواد، اشد دست در عنادی که با آخر دارد، یعنی با سقوط دیگری دارد، با سقوط دیگر یعنی با سقوط بیاض. سقوط سواد در عناد با سقوط بیاض اشد دست از عنادی که با سلب بیاض دارد، با سلبی یعنی سلب آخر دارد. ضمیر را توجه کنید به کجا برگشت. خب بین سقوط و سقوط تضاد، بین سقوط و سلب رابطه تناقضه. اگر سقوط و سقوط با هم عناد بیشتر دارن، من معلوم می شود که تضاد عنادش یا تقابلش بیش از تقابل و عناد سلب و ایجابه. اونجا که سلب و ایجاب آوردیم رابطه اون خصوص شد، اونجا که دو سو ایجاب رو آوردیم رابطه تضاد شد، که هیچ جور اجتماعی ممکن نشد. ولی در سلب و ایجاب یه جور اجتماع درست شد، بالاخره یکی شد اخص، یکی شد اهم، اخص با اهم جمع شد، اهم با اخص جمع نشد ولی اخص با اهم جمع شد. پس از یک طرف اجتماع صورت گرفت، در حالی که وقتی دو تا سقوط ها رو با هم ملاحظه می‌کردیم اصلا اجتماع درست نمی‌شد. پس اونجا که سقوط ها با هم ملاحظه می‌شود عناد شدیده، تقابل شدیده، به اونجا تضاده. اونجایی که سقوط و سلب با هم ملاحظه میشن عناد اونقدر شدید نیست و اونجا تناقضه. پس اونجایی که تضاد باشد عناد شدیدتر از اونجاست که سلب و ایجاب یا تناقض باشد. این مبنای خواجه بود با ادامه. در مقابل بعضی سلب و ایجاب رو قوی تر گرفتند و عناد رو در سلب و ایجاب قوی تر قرار دادند. توجه کنید که اینها چی بود. اینم باز توضیح لازم داره، باید که کاملا حواستون جمع باشه. یه مثال میزنه، مثلا خیر، خیر به ذات یعنی چیزی که ذاتاً خیره، نه اینکه به خاطر عارضه ای خیر شده باشه، خود ذاتش خیر. در این خیر به ذات دو چیز میتونید هم کنید، یکی خیرون یکی لیسه به شرون. خیر ذات این موضوع شماست، موضوع شما خیرونه، برش هم میکنید خیرون رو، الخیر و خیرون یا الخیر و لیسه به شرون، هم برش هم میکنید خیرون رو، هم برش هم میکنید لیسه به شرون. چون این موضوعتون ذاتش خیره، حمل خیرون بر خیر میشود حمل ذاتی، و چون وقتی خیر هست لازم دارد شر نبودن رو، لازم دارد، پس شر نبودن می شود لازم، یا به تعبیری می شود عارض، منتها عارض لازم، عارض لازم که منفک نمی شود از خیر، شر نبودن از خیر نمی تونی منفک کنی، عارض لازمه. پس لیسه به شر می شود عارضی، خیرون که هم می شود بر خیر می شود ذاتی، لیسه به شر که هم می شود بر خیر می شود عرض. تا اینجا معلومه دیگه. پس بر اون چه که خیره به ذات است دو چیز میتوانید هم کنید، یکی خیره هم یکی لجره شده. محمول اگر خیرون باشد ذاتیست، اگر لیسه به شرن باشد عرضیست. پس خیر می شود ذاتی برای خیر، لیسه به شر می شود عرضی برای خیر. چون اینجا مثلا روشنه. حالا اگر ما خواستیم خیر رو رفع کنیم، خواستیم لیسه به شر رو رفع کنیم، آیا رفت میشه یا نه؟ خیر رو نمیتونیم از خیر رفت کنیم، لیسه به شر رو نمیتونیم رفت کنیم، میلا اجتماع نقیزه میشه. خیر رو خیر قرار بدید، بعد خیریتش رو بردارید، در اینی که خیره خیر نیست، میشه رفت نقیزه. خیر رو در حالی که لیسه به شرنه، لیسه به شرنه رو نفی کنید میشه شر، در حالی که لیسه به شرنه شر باشه خب میشه تناقض. پس اگر بخواهید محمول اولی رو که خیر رفع کنید، لازم میاد که خیر خیر نباشه، این تناقضه. اگر مفهوم محمول دوم رو که لیسه به شرنه رفع کنید، لازم میاد این لیسه به شرنه که رفع شد شر باشد، اون لیسه به شر شر باشد، میشه تناقض. لازم میاد که لیسه به شر شر باشه و میشه تناقض. پس رفع جایز نیست، نه رفع خیر جایزه نه رفع شر جایزه. لذا مرحوم علامه توجه کنید نمیگه اگر خیر رو رفع کردی و نمیگه اگر لیسه به شر رو رفع کردی، چون نمیشه رفعش کنی. میگه اگر اعتقاد به رفع پیدا کردی، توهم کردی رفع رو، معتقد به رفع شدی، رفع واقعا انجام نمیشه. حالا ما فرض کردیم، اعتقاد پیدا کردی که رفع رو میبری تو وادی فرض نه تو وادی خارج. کلمه اعتقاد در عبارت مرحوم علامه آمده، حتما با توجه کنید که این اعتقاد رو عنایت آمده. نمیگه خیر رو رفع کن، نمیگه لیسه به شر رو رفع کن، میگه اعتقاد به رفع خیر پیدا کن، اعتقاد به رفع لیسه به شر پیدا کن. میخواد تناقض درست نشه. خب این کلمه اعتقاد میخواستم توضیح بدم، این بیان شدم. حالا شما بیاید خیر رو رفع کنید، نمی در اعتقاد شما، در خارج نه، در خارج کنید تناقض میشه جایز نیست، در اعتقادشون رفع کنید، لیسه به شر هم رفع کنید. خیر رو وقتی میخواد رفع کنید میشه سلب خیر، و در واقع یه امر ذاتی سلب میشه. رفع خیر یعنی رفع امر ذاتی. توجه دارید که مطلب هنوز گم نشده، موضوع اینون خیره، محمول اونم خیره، وقت محمول ذاتیست برای موضوع. اگر ما این محمول رو سلب کردیم یعنی امر ذاتی رو سلب کردیم. لیسه به شر محمول عرضیست برای این موضوع. اگه لیسه به شر رو رفع کردیم یه امر عرضی رفع کردیم. تا اینجا روشنه؟ خب کدام مشکل تره؟ رفع امر ذاتی مشکل تره یا رفع امر عرضی؟ رفع ذاتی مشکل تره، رفع عرضی آسونه. پس رفع خیر سخت‌تره، خیر امر صوتیه، رفعش که سلبشه سخته. اما لیسه به شر رو که امر عرضیست میخواد سلب کنید آسانه، سلب رو میخواد سلب کنید. وقتی سلب رو سلب کنید چی میشه؟ این که مهمه. وقتی سلب رو سلب کنید چی میشه؟ لیسه به شر برداشته میشه، شر گذاشته میشه. اون وقت گفته میشه الخیر و شر رو. دقت کنید چه عرض میکنم، گفته میشه الخیر و شر. الخیر و شرون جمع ضدینه. رفع عرضی کنید، دوباره دارم تکرار میکنم، رفع عرضی کنید لعین لیسب شر رو که نسبت به موضوعتون، موضوعتون خیر بود، لیسب شر رو که نسبت به موضوعتون عرضیست برشتید، لیسب شر رو که برداشتید جا شر میذارید. وقت اینطور بود، الخیر و لیسب شر، شما لیسب شر رو برمیدارید رفع میکنید، شر جاش میاد. الخیر و لیسب شر تبدیل میشه به الخیر و شر رو. الخیر و شر رو جمع زده. ولی وقتی که خیر رو که محمول بود سرد میکردید چی میشد؟ الخیر و خیرون میشد الخیر و لیسب خیر. الخیر و لیسب خیر تناقضه، یعنی سلب و ایجابه. کدوم بدتره؟ الخیر و لیسب خیر بدتره، چون ذاتی رو دارید برمیدارید. الخیر و شرون بدتر نیست، چون ذاتی رو برنمیدارید، عرضی رو برمیدارید. در الخیر و شرون شما عرضی رو برداشتید، یعنی عرضی رو سلب کردید، لیسب شرون رو سلب کردید. در الخیر و لیسب خیرن ذاتی رو سلب کردید. سلب ذاتی بدتره از سلب عرضی. پس الخیر و لیسب خیرن بدتر از الخیر و شرونه. الخیر و شرون جمعه، الخیر و شرون جمع ضدینه، الخیر و لیسب خیرن جمع سلب و ایجابه. جمع سلب و ایجاب بدتر شد از جمع ضدین. پس عناد در سلب و ایجاب بیشتر از عناد در ضدینه. لذا نتونستید در سلب و ایجاب جمع کنید، هیچ جور نتونستید. ولی در تضاد نمیگیم جمع کردید، ولی جمع کردنش به اون اندازش سخت نیست که در جمع کردن سلب و ایجاب بود. یعنی جمع کردن تضاد به اندازه جمع کردن سلب و ایجاب سخت نیست. نمیدونم مثلا روشن شده نه. مطلب رو دو مرتبه خلاصه عرض می کنم که تو ذهنتون خوب جا بیفته. گفتیم خیر ذاتی رو ملاحظه می کنیم، موضوع قضیه قرار می دیم، دو تا محمول رو برش هم می کنیم. یکی الخیر و خیر و یکی خیر رو هم می کنیم، میشه الخیر و خیر. یکی لیسب شرن هم میکنیم، میشه الخیر و لیسب شرن. هر دو قضیهمون هم صادقه، الخیر و خیرون هم صادقه، الخیر و لیسب شرن هم صادقه. در قضیه اول محمول ما ذاتیست برای موضوع، پس هم میشه امر ذاتی. یعنی در الخیر و خیرون محمول ذاتیه، در الخیر و لیسب شرن محمول عرضیه. چون خیر لیسب شر نیست، خیر خیره، ذاتش خیره، ذاتش لیسب شر نیست، ملازمه دارد با لیسب شره. پس لیسب شر لازمه، لازم یعنی عارض، بنابراین محمول میشه محمول عرضی. خب پس الخیر و خیرون قضیه صادق که محمولش ذاتیست، الخیر و لیسب شرن هم قضیه صادق محمولش عرضیست. اگر محمول ذاتی رو سلب کنید میشه الخیر و لیسب خیره، محمول عرضی هم سلب کنید میشه الخیر و لیسب لیسب شرن، یعنی الخیر و شر. لیسب لیسب سلب سلب میشه اثبات، میشه الخیر و شر. خب الخیر و لیسب خیرن سلب ذاتی است، الخیر و شرن سلب عرضی است. سلب ذاتی بدتر از سلب عرضی است. پس الخیر و لیسب خیرن بدتر از الخیر و شرونه. الخیر و شرون جمع ضدینه، الخیر و لیسب خیرن جمع نقیضینه. پس جمع نقیضین بدتر از جمع ضدینه، یعنی عناد در نقیضین قوی تر از عناد در ضدینه. لذا جمع در نقیضین سخت‌تر از جمع در ضدینه. هیچ کدوم جمع نمیشن، نه نقیضان جمع میشن نه ضدان جمع میشن. ولی جمع نشدن در نقیضان اشد است از جمع نشدن در ضدان. پس عناد که مقابل اجتماعه در ضدان، در نقیضان قوی تر از عناد در ضدانه. نتیجه گرفتیم که عناد در سلب و ایجاب قوی تر از عناد در تضاده، برعکس اون که خواجه و علامه گفته بودند. اینم بیان دیگریست که ثابت میکند تقابل یا عناد در سلب و ایجاب قوی تر از تقابل و عناد در تضاده. بیان مرحوم علامه خواجه رو ملاحظه کردیم، این بیان هم توضیح داده شد، روشن شد انشاءالله. و قیل ان تقابل سلب و ایجاب اشد است از تقابل تضاد، زیرا خیر لذاته خیرون و انه لیس بشره. اون و هو ذاتی رو جا بندازی اینطور میشه، لان الخیر لذاته، اینو موضوع قرار بدید، خیرون این یه محمول و انه لیس بشره این محمول دوم. یعنی بر خیر لذاته دو تا محمول میتونید بیارید، یکی خیرون یکی لیس بشره. پشتر خیرون گفت هو ذاتی، یعنی محمول ذاتی. پشتر لیس بشره میگه و انه از این محمول است. بعد میگه و اعتقاد انه شرون، اعتقاد این که اون خیر شر است، یرفع الارضی. وقتی بگم الخیر و شرون یعنی اون لیس به شر رو رفع کردم، نمیگه رفع کردم، میگه اعتقاد برم. این همون نقطه ای رو داره که از خواهش توکی داره، چون نمیشه خیر رو در اینی که خیر شر قرارش داد، ولی میشه معتقد شد به انه شرون، میشه فرض کرد که انه شر. پس اعتقاد این که این خیر شر است، یرفع الارضی، لیس به شرن رو که محمول ارضی بود رفع میکنه. وقتی میگیم الخیر و شرن چیکار کردیم؟ لیس به شرن رو که در قضیه الخیر و لیس به شرن داشتیم سلب کردیم، پس سلب ارضی شده. الخیر و شرون یعنی سلب عرضی کردیم، در الخیر و لیس به شرون که محمولمون عرضی بود این عرضی رو سلب کردیم. پس الخیر و شرون یعنی سلب عرضی کردیم. اما و انه لیس به خیرن، اگر به جای الخیر و خیرون بذاریم الخیر و لیس به خیرن، رفع ذاتی کردیم و رفع ذاتی سختر از رفع عرضی است. پس امکان رفع ذاتی ضعیفتر از امکان رفع عرضی است، یعنی جمع کردن بین خیر و لیس به خیر سختر از جمع کردن بین خیر و شر است. جمع کردن بین خیر و شر یعنی جمع کردن بین متضادین، جمع کردن بین خیر و لیس به خیر یعنی جمع کردن بین متناقضین. جمع کردن بین متناقضین سخت‌تر شد از جمع کردن بین ضدین. پس معلوم میشه عناد و تقابل در متناقضین قوی‌تره که اجازه اجتماع نمیده. فیکون و منافات و سلب اشد، عبارت اینقدر سنگین بود که اندهو نامفهوم بود. همین عبارت هم عبارت خط قبل، انشالله که با توضیحاتی که داده شد و مثالی که زده شد روشن شده باشه. پس نتیجه بحث این شد که حمل تقابل بر این چهارتا به تشکیکه، این دیگه مسئله نیست، همه قبول دارن. منتها هفسر اینه که اون فردی که از بین این چهارتا در تقابل قوی تره کدومه؟ بالاخره وقتی که حمل تشکیکی شد، این انواع با هم فرق میکنن، یکی قوی تر میشه یکی ضعیف تر میشه. سوال اینه که کدام قوی تره از بین این چهار تا؟ آیا تقابل تضاد قوی تره یا تقابل تناقض؟ گروه اول با بیانشون ثابت کردن که تقابل تضاد قوی تره، گروه دوم با بیانشون ثابت کردن که تقابل تناقض قوی تره. بالاخره مسئله هنوز روشن نشد، چون میبینید که داوری نکردیم، قول او رو گفتیم، قول اینا هم گفتیم، هر دوشون هم درست میگفتن، هر دوشون مطلب دقیقی میگفتن، بالاخره داوری نکردیم. حالا یا تضاد قوی تره یا تناقض قوی تره، یکی طرف سر او میشه یکی طرف سر او میشه، ولی مطلب ثابت است که بالاخره اختلاف در شدت و ضعف بین این انواع هست و در نتیجه صدق تقابل بر این مصادیقش به تشکیک هست. مطلب بعدی آسونه، منتها چون وقت گذشته دیگه واردش نمیشه.
ضعیف باشه قول دوم، چون اونجا فقط شما سلب و ایجاب رو داره نگاه میکنید.
بله، شما میفرمایید که در اینجا سلب و ایجاب رو گفته، تناقض رو نگفته، درست هم هست.
تناقض هم نیست،
سلب و ایجاب اهم از تناقضه.
بله.
ما میخوام رابطه سلب و ایجاب رو با رابطه تضاد بسنجیم. منتها من گاهی به جای سلب و ایجاب میگفتم تناقض. تناقض میگفتم که راحت‌تر فهمیده بشه یا راحت‌تر تلفظ بشه. و الا بحث ما در مطلق سلب و ایجاب است. حالا چه تناقض داشته باشن چه نه. مثالی که میزدیم میگفتیم ثبوت ثبات و سلب بیاض که این دوتا تناقض هم نداشتن با هم. یکی ثبوت امری بود، دیگری سلب امر دیگر بود. تناقض بینشون نبود ولی بالاخره سلب و ایجاب بود. ما خواستیم با بیان سلب و ایجاب مطلب رو تمام کنیم. منتها من گاهی از اوقات تعبیر به تناقض میکردم، این برای شما مشکل درست کرده. تعبیر به تناقض نکنید، تعبیر به سلب و ایجاب بکنید. البته تعبیر به تناقض هم مشکل نداره، منتها تعبیر به سلب و ایجاب عام‌تره. و ایشون هم رابطه قسم اول، تقابل قسم اول رو سلب و ایجاب قرار داد، نه تناقض، یعنی عام گرفت. پس بهتره که تعبیر رو به سلب و ایجاب کنیم. اونجایی هم که من تعبیر به تناقض کردم شما اصلاح کنید، تعبیر کنید به سلب و ایجاب. من به خاطر اینکه خلاصه تر بشه تعبیر به تناقض می‌کردم، دیگه توجهی به این اهم و خصش نداشتم. حالا شما تعبیر تناقض رو بردارید، تعبیر سلب و ایجاب.
پس این تقابل در تضایفه، یعنی
نه، شما می فرمایید چون تقابل در تضایف حقیقیه در جای دیگه مشهوریه، یعنی در تضایف تقابل حقیقیست، در جای دیگه تقابل وصف قرار میگیره و متقابلان رو متضایفان مشهوری میکنه. بنابراین باید تقابل در تضایف به قول شما قوی تر باشد از تقابل در باقی چیزها. میخواد تضایف رو در تقابل اشد بگیرید با این بیانتون. عرض میکنم نه، این بیان کافی نیست، به خاطر اینکه عناد در متضایفین قوی نیست. عنادی که بین متضایفین قوی نیست. درسته این متضایفان جمع نمیشن، ولی عناد به اون قوتی که در اون دوتای دیگه هست نیست.
در تقابل تنافر هست ولی؟
بله تنافر هست، بجا تقابل نیست. در تضایف، در تمام اقسام تقابل، در تمام اقسام تقابل تنافر هست. یکم تضایف در تضایف تنافر هست، ولی تنافر یا عنادی که در تضایفه به اندازه اونی که در تضایف نیست. مگر از یه راهی به یه استدلال شروع کنید، ولی این که تقابل در تضایف حقیقی است و در بقیه اقسام مشهوری است، این دلیل نمیشه که الان شما فرمایید ما تقابل رو در همه اینها صدق بالخیر به منزل جنس قرار دادیم. وقتی به منزل جنس قرار دادی شد، تقابل در همه اینها حقیقی میشه. وقت خود اون مثلا دو متضاد در اینی که تقابل حقیقتا تقابل تضاد دارند، می توانند با وصف مقابله تضایف مشهوری هم پیدا کنند. اینا دلیل نمیشه برای این که تضایف در اینها مشهوری است یا تقابل در اینها مشهوری است. تقابل در اینها حقیقی است، در تضایف هم حقیقی است. اونجا تقابل در اینها به نحوی، تقابل در تضایف به نحوی دیگر. بله تضایفی که در تضایف از حقیقی است و تضایفی که در متضادان هست مشهوری است. تضایف ها فرق میکنه، تقابل ها که فرق نمیکنه. تقابلی که در تضایفه با تقابلی که در ضدینه از جهت تقابل فرق نمیکنه، تضایف فرق میکنه. تضایف در متضایفان حقیقی است، در متضادان مشهوری است. تضایف فرق میکنه اما تقابل نه، تقابل در همه یکسان. بنابراین نمیتونید از ناحیه تقابل ثابت کنید که تضایف قوی تر از بقیه، چون در تقابل همه شون مصافه. یه دلیل دیگه باید بیارید، همونجه که علامه یا اون قیل دلیل ها. شما باید برای که ثابت کنید تضایف در تنافر و تعامل قوی تر دلیل بیارید، دارون دلیل ندارید. در هر تقابلی تضایف هست، به شرطی که قید مقابله رو درست کنید. قید مقابله رو رعایت کنید و الا نتظاهر است. شما در متقابلان به تقابل تضاد تضایف رو نمیابید مگر بعد از این که قید مقابله و وصف مقابله رو کنید. نمیتونید بگید در هر تقابلی تضایف هست، در هر تقابلی اگر وصف مقابله رو بگیرید برای تضایف هست. اگه وصف مقابله رو نگیرید نمیبینید. شما میخواد بگید که زید و لازید اینا بینشون تضایف نیست. تضایف هست یا نیست؟ نه، بینشون تضایف نیست. زید و لازید بینشون تناقض هست ولی تضایف نیست، مگر بعد از این که شما زید رو موصوف شدید به مقابل لازید، لازید هم موصوف شدید به مقابل زید، اون وقت بینشون تضایف هست.
تناقض که میشه بینیم؟
تناقض هست، احتیاج به وصف نیست. احتیاج به وصف مقابل نیست.
چرا مقابل میکنیم
زید و لازید با هم تناقض دارن، احتیاج به قید مقابله نیست. وقتی قید مقابله رو اضافه کردید این دوتایی که با هم تناقض داشتن تضایف هم پیدا میکنه. تضایف متوقف بر قید مقابله است.
زید و لازید بدون تقابل تناقض دارن.
نه بدون تقابل، نه بدون وصف مقابله. بله، بدون وصف مقابله تناقض دارن. وقتی وصف منا مقابله رو اضافه کردید گفتیم زیدی که مقابل لازید است، اینطوری گفتید، و لازیدی که مقابل زیده اون وقت تناقض میشه. و الا اگر قید مقابله رو نیارید بگید زید و لازید اینا تناقض دارن، تضایف ندارن. ان شاء الله برای جلسه آینده.